بستگی به آزادسازی علوم.
رکن علم و رکن تربیت معنوی، اگر این دو جهت در دانشگاه پیدا شده بود، محصولات این دانشگاه سازنده بود.
دانایی و توانایی.
امروز ما میخواییم در مورد شیخ بهایی، عالم بزرگ قرن 11 صحبت کنیم.
برگی از تاریخ، رد قلم دانشمندان ایرانی مسلمان در آثار دانشمندان غربی، با ما ورق بزنید. از دوران شورای اسلامی تا امروز، از اندلس تا تهران،
به نام خداوند بخشنده مهربان. خوبان همراه، سلام و صبحتون بخیر. من ارادتمند شما فرهنگ یزدان پناه هستم و شما برنامه از اندلس تا تهران رو میشنوید از رادیو جوان. رسالت این برنامه واکاوی آثار و افکار و اندیشه های دانشمندانیه که در یک دوره زمانی خاص زندگی می کردن. دوره‌ای که دوره شکوفایی و توسعه علوم مختلف توسط ما ایرانیان مسلمان بوده. دوره شکوفایی تمدن اسلامی. در بعضی از قسمت‌ها وقتی که صحبت از اثر یک دانشمند میشه، ناخودآگاه میریم به سمت افکار و نحوه تفکر اون دانشمند، یا در حقیقت بهتر گفته باشیم فلسفه اون دانشمند. برای همین تصمیم گرفتیم که برنامه‌هایی رو در رابطه با نوع نگاه و نوع نگرش این دانشمندان به خلقت و جهان داشته باشیم. در ادامه صحبت‌هایی که در رابطه با فلسفه و فلسفه اسلامی داشتیم، امروز قراره که در رابطه با فلسفه ابن سینا با شما صحبت کنیم. البته شاید فلسفه ابن سینا لفظ مناسبی نباشه، در حقیقت فلسفه‌ای که ابن سینا از اون پیروی می‌کرده. امروز هم مثل سری برنامه‌های گذشته در خدمت جناب آقای صادق شهریار، پژوهشگر تاریخ علم هستیم که بتونیم مطالب قسمت‌های قبلی رو با هم دیگه کامل کنیم. همکار من در این برنامه مرضیه میر سلیمانی صدا بردار، مریم حمزه‌ای هماهنگی و ونوس میرعلایی تهیه کننده راه رو برای بیان بنده هموار میکنند و من هم از شما دعوت میکنم تا حوالی ساعت 10 صبح با ما همراه باشید.
دانشمندان و اندیشمندان ایرانی مسلمان در عصر شکوفایی اسلامی را بشناسید. از اندلس تا تهران.
خب ما توی برنامه‌های قبلی وقتی که صحبت از فلسفه اسلامی شد، تصمیم گرفتیم که بریم یه خود راجع به خود فلسفه صحبت کنیم، اصلا نحوه پیدایشش، ببینیم به چه شکل بوده. اومدیم جلوتر، سقراط، افلاطون و ارسطو رو رد کردیم، جلوتر اومدیم در پهنه و در تمدن اسلام وارد شدیم. تأثیراتی که ارسطو فلسفه مشایی روی دانشمندان مسلمان گذاشته رو تا حدودی بیان کردیم، در رابطه با کندی، در رابطه با فارابی صحبت کردیم و امروز میخوایم بریم سراغ ابن سینا، در حقیقت سراغ فلسفه ابن سینا، نه خود ابن سینا، نه آثار ابن سینا، نوع نگاه ابن سینا به هستی. در خدمت جناب آقای صادق شهریار هم هستیم، همونطور که عرض کردم. سلام میکنم به شما جناب آقای شهریار.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. جناب آقای یزدان پناه عزیز، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و در واقع مخاطبان جوان برنامه شما، و خوشحال هستم که یک بار دیگه در خدمتتون هستم با مروری به فلسفه و فلسفه اسلامی، که امروز حالا نوبت صحبت کردن راجع به در واقع شاخشون هستی ها. از اون پر واقعا ابن سینا آدم نمیدونه از کجا بگه چی بگه. واقعا من یه وقته فکر میکنم با خودم، میگم اصلا این همه اطلاعات، این همه آگاهی، این همه دانش، اینا چجوری
از کجا میاد؟
آره اصلا چجوری وقت کردن اینا؟ آقای از اون پر من نمیدونم این همه کتاب رو چجوری نوشته در واقع آقای ابن سینا. من در خصوص یک عالم معاصر خودمون، من شنیدم که ایشون اصلا وقت نمیده کسی کم باش صحبت بکنن، خیلی کم گوه، خیلی بنده خدا کم صحبته، که گوشه‌ای هستش و همش در حال نوشتنه، همش شاگردای خاص رو تعلیم میده که اونا بتونن تعالیم در واقع اسلامی رو گسترش بدن. خیلی وقتش خوب استفاده میکنه. ولی ابن سینا حکومتداری هم کمک میکرده، یه خود تبابت هم تا بخوای در تاریخ زندگیش ما داریم، سفر میکرده، درگیر جریانهای سیاسی بوده، دنبالش میفتادن، خلاص هزار تا در واقع قصه داشته. من واقعا نمیدونم چجوری این کتاب رو با چه زمانی نوشته. ما سه تا کتاب خیلی شاخص از ابن سینا داریم که خیلی قطورن. حالا بذار اسمشو بگم، یکی شفا هستش تو فلسفه، یکی دانشنامه علایی هست، یکی اشارات و تنبیهاتی، که این آخریه واقعا اصلا خیلی کتاب عجیب غریبیه. من حالا فرصت بیشتری رو گذاشتم، وقت داشتم، هم دانشنامه علایی هم اشارات و تنبیهات خوندم. اشارات و تنبیهات واقعا این کتاب عجیبیه، واقعا این کتاب نمیدونم خیلی کم نظیره. و حالا اینا رو بذار کنار، یه قانونم توی طب می نویسه، واقعا اونم برای خودش یک دنیایی هستش. میخوام بگم که نمیدونم واقعا اینا چجوری درس میخوندن.
آره من یه نکته بگم، حالا اول در رابطه با خود جنابای شهریار من به شنوندگان عزیزمون عرض کنم. ببینید، فکر نمی کنم جایی بتونید به این شیوایی و به این زیبایی و به این سادگی بیان بتونید راجع به فلسفه مطالعه کنید. یعنی شما هر کدوم از کتب فلسفه رو که میخونید انقدر شرح و بست و چپ و راست و اصلا یک سری کلمات قلم به سلمه توش استفاده کردن که واقعا متاسفانه و متاسفانه فهمش رو یه خورده سخت کرده. اگر واقعا براتون جالبه که بدونید این فلسفه یا این نوع نگاه ها یا این فلسفه ها چه بوده یا که بودند و چه میگفتند، توصیه میکنم حتما صحبت های جناب شهریار رو دنبال کنید. حالا برنامه قبلیمون هم حتما از ایران صدا بگیرید، برنامه بعدی هم حتما دنبال کنید، چون واقعا به زبان خیلی شیوا و ساده و جذاب این موضوع رو مطرح میکنه. این یه نکته. نکته بعدی این که در رابطه ابن سینا، آقا چیز زیاده، این به قول معروف چی میگن، مناقشه زیاده. یعنی در عین اینکه شما اینو میفرمایید، خیلی ها هم میگن که نه، بسیاری از مثلا حرفاش غلط بوده، بسیاری از صحبتاش شاید مثلا مورد پسند خیلی ها واقع نشده، از نظر علمی همین امروز بسیاریش رد شده. ما میخواییم بگیم که همه اینها رو جناب شهریار میدانند و ما میدانیم، ولی ما داریم صرفاً تأکید میکنم در رابطه با نوع نگاه ابن سینا صحبت میکنیم. یعنی قرار نیست که کتاب قانون، کتاب شفا قرنیز خیلی اینا رو باز کنیم، حالا شفا چرا، ولی آثار دیگه‌اش رو قرنیز خیلی باز کنیم، چون حتما یک سری مسائلی هست توش که غلط هست، میدونیم این رو. ما فقط داریم در رابطه با نوع نگاه ابن سینا صحبت میکنیم و تاکید میکنم با بیان شیوه و ساده.
شما هم خیلی به نکته خیلی خوبی اشاره کردید، شکل نگاه فلسفی آقای یزدان پناه، و اینکه ما واقعا وقتی داریم فکر میکنیم، وقتی داریم در واقع مطالعه میکنیم و تحقیق میکنیم، اصلا باید این تعصبات و این چیزا رو بریزیم دور. یعنی باید واقعا به این فکر بکنیم که به قول شما شکل فکر کردن از آدما یاد بگیریم، بعد خودمون فرصت داریم خوب فکر بکنیم، خوب انتخاب بکنیم. واقعا خب ابو علی سینا توی دوره زندگی میکرده که پارادایم غالب این بوده که زمین مرکز دنیاست، اصلا یه چیز دیگه ای رو داشتن در واقع نگاه میکردن، ابزاراشون خیلی محدود بوده، نگاهشون به جهان خیلی محدودیت داشته، ولی به قول شما همون نوع فکر کردن تو منطق من یه چیزی بذار بگم یزدان پناه. من دوست دارم اینو جوونا و دوستای جوونم بشنون. تلاش میکنم اسم آدمایی که معاصر هستن رو کمتر ببرم، ولی توی سخنرانی من در واقع داشتم در انجمن حکمت و فلسفه بودیم و یکی از اساتید بزرگ منطق در ایران داشتن سخنرانی میکردن، یک مقاله رو پابلیش کرده بودن و جهانیش کرده بودن و بعد از اون مذاکراتی در واقع صحبت شده بود و پی گرفته شده بود در خصوص اینکه ابن سینا، شاید الان من این حرفو بزنم شاید بعضی از دوستان من بگن این چه حرفی تو میگی، ولی به مفهوم نظریه جهانهای موازی تو منطق نزدیک شده.
چقدر جالب
مقاله شده این، یعنی این روش هر
این
در همین 10 سال اخیر، بله بله در 7 8 سال اخیر. من نمیخوام اسم اساتید دونه دونه ببرم، ولی میخوام بگم که میگی شکل فکر کردن بابا، اصلا اونجا فکر میکرده که زمین در واقع مرکز جهان هستش، ما زمین رو ثابت میدونستیم در در واقع فلسفه طبیعی و نجوم اسلامی، ولی با نگاه منطقی خیلی منطقش هم سخته های یزدان پناه و من خودم نتونستم خوب تموم بکنم اینو، یعنی بخونمش درست حسابی، ولی تونسته که به مفهوم جهانهای موازی نزدیک بشه. ما دیگه واقعا این میگی شکل فکر کردن این مثالش این هستش دیگه، چی میخوایم از واقعا یک متفکر در واقع نزدیک بشه به یه مفهومی اینقدر عمیق.
آقا فوق‌العاده است، بس خیلی جذاب شد، یه فاصله بگیریم و برگردیم بریم سراغ ادامه صحبتمون.
ابو علی حسین ابن عبدالله ابن حسن ابن علی ابن سینا که ما اون رو با نام ابو علی سینا میشناسیم، به عنوان یکی از بزرگترین پزشکان، فیلسوفان، منجمان و نویسندگان تاریخ شناخته میشه که با تألیف کتاب قانون در کنار دیگر دستاوردهاش نام خودش رو در تاریخ جاودانه کرد. ابن سینا در یکم شهریور سال 359 هجری شمسی در روستای افشانه در نزدیکی بخارا در ازبکستان کنونی به دنیا آمد. ابن سینا از سنین کودکی مطالعه در زمینه‌های مختلفی را آغاز کرد، به طوری که گفته میشه در سن 10 سالگی حافظ قرآن شد. پدر علم پزشکی مدرن از سن 16 سالگی به فراگیری این علم پرداخت و وقتی که 18 ساله شد در منطقه‌ای که ساکن بود به عنوان یک پزشک مطرح شد. جالبه بدونید که ابن سینا در این سالها علاوه بر نظریات اولیه این علم با درمانهای متعدد روشهای درمانی جدید کشف میکرد. به گفته برخی منابع، نکته جالب اینه که ابن سینا در نوشته های خودش پزشکی رو علم ساده ای میدونه و معتقده به همین علت تونسته به سرعت درش پیشرفت کنه، در حالی که علومی مثل ریاضیات و متافیزیک از پیچیدگی های بیشتری برخوردارند. ابو علی سینا در سن 22 سالگی پدر خودش رو از دست میده و در سال 383 هجری امپراتوری سامانی سقوط میکنه. بعد از اینکه ابن سینا کار در دربار محمود غزنوی رو نپذیرفت، به ترکمنستان امروزی رفت، چرا که وزیر وقت دولت غزنوی حامی محققان بود و به کمک اون حقوق اندکی برای تحقیق دریافت میکرد. در نهایت بعد از اتفاقات بسیار، بو علی به گرگان و نزد یکی از دوستان خودش میره تا در امان بمونه، که البته گفته شده بیشتر آثار بو علی در همین زمان نوشته شده که البته کتاب قانون هم یکی از مهمترین اونهاست. ابو علی سینا 10-12 سال پایانی عمرش رو در خدمت فرمانروای سلسله آل کاکویه بود و به عنوان پزشک شخصی و مشاور علمی و ادبی این فرمانروا فعالیت می‌کرد و علاوه بر اون در علم زبان و ادبیات به مطالعه می‌پرداخت. در نهایت ایشون به بیماری کولیک مبتلا میشن که به نقل از منابع بر اثر عوارض این بیماری به سختی قابلیت ایستادن داشت. ایشون در روزهای پایانی عمر تمام اموال خودش رو بخشید، غلامانش رو آزاد کرد و در سه روز آخر تا پایان عمر در منزل موند و به تلاوت قرآن مشغول شد. سرانجام ابو علی سینا در دوم تیر سال 416 هجری شمسی در سن 57 سالگی در ماه رمضان قمری از دنیا رفت و در همدان به خاک سپرده شد. ابو علی سینا زندگی پرفراز و نشیبی داشت که پرداختن به اون وقت بسیاری رو میطلبه، چرا که در طول عمرش حدود 450 کتاب و مقاله منتشر کرد که حدود 240 عدد از اونها حفظ شده که به گفته برخی منابع از این بین 150 کتاب در مورد فلسفه و 40 کتاب در مورد پزشکی هستند. در نهایت بد نیست بدونید که دوران تحقیق و فعالیت این دانشمند به عنوان دوران طلایی اسلام شناخته میشه، چرا که ایشون معتقد بود زندگی کوتاه و وسیع بهتر از زندگی طولانی و محدوده.
خب جناب شهریار، ما همیشه آخر برنامه زمان کم میاریم، همین الان بریم سراغ اصل مطلب
تونتون بریم برنامه. آره خواهش میکنم. بله حضورتون عرض شود که ببین ما برای اینکه ذهن مخاطب عزیزمون نزدیک بشه گفتیم که در واقع کندی به عنوان اولین فیلسوف اومد دنبال این گشت که علت و لعلل رو پیدا بکنه و فارابی اون اومد در دور در واقع یه دوری رو تعریف کرد، در واقع فلک افلاک رو تعریف کرد و مسئله صدور فیض از اونجا شکل گرفت. ما البته صدور فیض رو توی فلسفه دیگه هم داریم، شما هم اشاره کردید اون هفته که شیخ اشراق هم داره، ملا صدرا هم در مورد فیض خیلی بحث داره، این فقط به این دوره در واقع خلاصه نمیشه. حالا من میخوام یه چیزی رو بگم چون واقعا وقت کم و دوست دارم این موضوع رو یه مقداری راجبش صحبت بکنیم، دوست دارم هم مخاطب عزیزمون یه ذره حوصله بکنه اینو بشنوه، و اون این هستش که ببینید ما اصلا گفتیم همه فلسفه، یعنی یه بخش عظیم فلسفه یونانی این بود که آقا دنیا از چی تشکیل شده، چجوری درست شده. اینم میخوام بهتون بگم که ما یه مفهومی داریم به نام قدیم و حادث که بیشتر فلسفه معتقد بودن که جهان، فلسفه قبلی معتقد بودن که جهان به نوعی قدیم هستش، یعنی از قبل بوده. حتی مثلا ما افلاطون رو که مثلا نگاه میکنیم، افلاطون میگه یک سری یه سانه‌ای هست، یه سری اجزایی رو برمیداره تبدیلش میکنه باز میشه این جهان به این شکل. حضورتون عرض شد که ولی فلسفه ما به دلیل اینکه در واقع معتقد به صدور بودن و صدور فیض بودن، بیشتر به حدوث جهان اعتقاد داشتم، اینکه جهان در واقع حادث میشه،
خلق شده
آفرین
به این شکلی که هست.
آره حالا این قصه خلق و اینا همونطوری که من توی هفته پیشم عرض کردم یه خلاصه، اینا به این شکل میدیدن که احد واحد خداوندی اون بالا هست، این عقل اول رو به وجود میاره، از عقل اول فلک اول به وجود میاد، از فلک اول فلک دوم، عقل دوم و فلک دوم، و به همین ترتیب تا حالا بعضی میگفتن فلک نهم یا بعضی میگفتن هشتم، یعنی این دیگه حالا یه مناقشه بودی که بین اینها بوده، اتفاقا مناقشه مهمی هم هست. تفسیرشون این بود که فلک اون بالاییه رو میگفتن فلک اسیر، اطلس، هیچی توش نیست، فلک اعظمه، و بعد یا یه کلمه دیگه براش به کار می‌بردن که اونم مثلا خودش یه قصه است به نام فلک محدد الجهات، گفتن اون فلک اولیه این هستش. بعد میگفتن فلک‌های بعدی یکی یکی به وجود اومده، ازش چیا بودن؟ یعنی اینا اومدن یه مفهوم فلسفی رو که درست کرده بودن اومدن نجوم رو ریختن توش، گفتن آقا خیلی خب فلک نهم که هیچی توش نیست، فلک هشتم فلک ثابت هاست، ستاره هاست، فلک هفتم اولین سیاره است که از ما فاصله داره. اومدن تا رسیدن به فلک در واقع قمر که اون موقع ماه رو نمیدونستن قمر زمینه، گفتن خودش یه سیاره است دیگه ولی نزدیکترینه به زمین، اومدن تا اونجا پایین. در واقع سلسله خلق، سلسله علتهایی که به خلق و خلق جهانی که ما الان توش زندگی میکنیم ختم میشه، از اون بالا از عقل اول و فلک اول که هیچی توش نیست. حالا من این که تأکید میکنم که هیچی توش نیست دلیل داره، تا میرسیم به پایین که به فلک قمره. قوانین تا فلک قمر یه سری قوانین دیگه ایه، همونایی که ارسطو گفته، یعنی گفته همه افلاک دارن دور یک مرکز ثابتی حرکت میکنن، حرکتشون یک نواخته، سیاره توی فلک خودش سواره و دور میزنه دور زمین، چون ما زمین رو مرکز جهان میدونستیم. خیلی خوب، حالا از اونجا به پایین چه اتفاق میفته؟ از اونجا به پایین یعنی از قمر به پایین جهان کون و فساده، یعنی جایی که توش اتفاقات دیگه ای میفته. همه حرکت ها بالای قمر حرکت موازی به دایره ایه و یک نواخته
و ثبات هست
ولی وقتی میایم پایین توی زیر قمر، دیگه ما با آب و باد و خاک و آتش سر کار داریم، با جهان به قول شما بی ثبات، جهان کون و فساد سر کار داریم. یعنی ما اون بالا به قول شما ثبات داریم، همیشه زندگی هست، ولی وقتی میایم پایین دیگه از بین رفتن هست، به وجود اومدن هست. حرکت های مستقیمه، یعنی به بالا و پایین حرکت میکنن، دیگه حرکت در واقع دایره‌ای به اون شکل نداریم تو فلسفه ها. و ما چهار تا عنصر داریم، آب و باد و خاک و آتش، که اینا دوتاشون در واقع یه جورن خفیان، دوتاشون در واقع سنگینن ثقیلن، و ما در جهان زندگی میکنیم که کون و فساده. ببینید آیه یزدانپنا، این تفکر دوتا تیکه کردن جهان به اینجا در واقع میرسه، به جایی میرسه که ما دوتا جهان باز داریم. ما قوانین کون و فساد، ما علم الهیله که نمیتونیم بریم توی آسمون دنبالش بگردیم، ولی تو زمین این قوانین هست. اینجوری اینا خیال خودشونو راحت کرده بودن که هر چی ما نمیتونیم تعبیرش بکنیم یه تعبیر فلسفی براش میاریم و اون رو هم به الوهیت در واقع ارتباط میدیم، به خداوند و علت العلل در واقع ارتباطش میدیم. اون فلک اولی که من به شما گفتم هیچی توش نیست، یعنی صاف صافه. همینجوری که ما اینو توی دانشنامه علایی ابن سینا دقیقاً اشاره کرده، همینجوری که داریم میایم پایین یه ذره کدر میشن فلک ها، کم 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 کدر میشن تا ما میرسیم به جهان خاکی کدر کدر کدر، یعنی جایی که دیگه ما در واقع اجسام رو داریم، اجسام مرکب، اجسام بسیط رو داریم دیگه. اون از اون حالت یک نواختی و بساطتی که توی افلاک بود فاصله میگیریم، میایم به جهان کون و فساد میرسیم.
این میتونه اینطور برداشت بشه، نمیدونم، من همین الان دارم برداشت شخصیمو به شما میگم، که آنچه که دورتر بوده کاملتر بوده و هرچه که به مرکز نزدیک میشه که کون و فساد داره، اون
اوضاع خرابتر
میشه،
کون و فساد
میشه. و هرچی که ما دورتریم یعنی کاملتره، به قول معروف یعنی ناقصتر میشه. وقتی
میریم تا به عقل اول برسیم،
اون عقل اوله، ما آیا میتونیم بر اساس این نوع نگرش بگیم که
بسیطه.
اون کاملترینه، اونه.
آره دیگه.
با توجه به این که شفاف هم هست، این آره. کدایی رو نداره.
آره دیگه همینه. و حالا خیلی جالبش اینجاست
و هرچه که من این برداشت بعدی هم بگم
خواهش میکنم.
و هرچه که وجود پررنگتر میشه، وجودی که ما به چشم میبینیم پررنگتر میشه، این نقصه بیشتر میشه. میشه اینو گفت، یعنی وقتی که میریم بالا هیچی نیست، یعنی چیزی به معنای منسه ظهور رسیده یه وجود نمیریم، یک وجود مطلقیه که هیچ کدورتی توش وجود نداره،
اصلا
اون کامل ترین.
بله بله. ببین حالا حالا اون فلک بالاییه که از پایین بشمونی میشه فلک نهم دیگه.
بله.
از پایین بریم بالا میشه
از فلک قمر،
از قمر بالا بریم میشه نهم. اون فلک نهم فلک محدد الجهاته. محدد الجهاد یعنی چی؟ یعنی میگه آقا من این فلک تعیین کننده مسیر حرکت در زمینه، یعنی اجسام به سمت بالا و پایین، بالا و پایین جهات اصلی هن. این جهات اصلی رو ما با این محدد الجهاد، یعنی تحدید کننده، تعریف کننده جهات تعریف کنیم. این خیلی بحث پیچیده ای از های یزدانپنا و حضورتون عرض شد که با همین ثابت میکنن که فلک بسیطه بسیط بودن خیلی مفهوم مهمیه در فلسفه اسلامی، چون همونطور که عرض کردم همونجور که میایین پایین به کدورت و به جهان کون و فساد در واقع نزدیک میشی.
چقدر جالب.
این آره این یه مفهوم خیلی عمیقی است. یه نکترم بگم، محدد الجهات تعیین کننده ابعاد یعنی حرکت های بالا و پایین جهات هستش و تعیین کننده زمان هستش. حالا شما بعدم یه وقتی اگه بخواید میتونیم راجع به بعد و حسی و زمان هایدگر صحبت بکنیم و نسبتش با این تفکر افلاک معدل
که من خیلی هم اتفاقا دوست دارم که این مقایسه رو ما انجام بدیم. یک برنامه بشنویم برگردیم.
بعقیده فلاسفه ابن سینا مثل فارابی فیلسوف زاهد و مستغرق در خود نبود، بلکه زندگی اون پر از سر و صدا و مملو از عمل و رفت و آمد به مجالس سرور و شادمانی هم بود. اون دارای حافظه خوب و سرعت در تألیف بود که تمامی فلسفه رو از کندی و فارابی گرفته، جز اینکه او با قدرت فوق‌العاده‌اش در بیان و توضیح و نقل زیبای مطالب علمی تونست فلسفه خود رو در بین مردم منتشر کنه. تألیفات اون زنده مونده و عقل و دل آدمیان رو تسخیر کرده تا اونجا که عقاید کندی و فارابی هم به اون نسبت داده شده. تأثیر ابن سینا منحصر به شرق نبود و به غرب هم کشیده شد. همواره کتاب‌های اون تا زمان نهضت علمی در دانشگاه‌های اروپایی تدریس می‌شد. ابن سینا در روش و هدف و عناصر تشکیل دهنده فلسفه‌اش با فارابی موافقه، ولی به لحاظ قدرت فوق‌العاده‌اش در توضیح و بیان و ذکر دلیل و کثرت نقل مطالب با فارابی متفاوته. اون تو برخی از نوشته‌های خود روش رمزی و تخیلی و کنایه رو در پیش گرفت. فلسفه از نظر ابن سینا مثل نظر فارابی عبارت از علم به وجوده و غایت فلسفه بنا به عقیده اون مثل نظر فارابی و کندی عبارت از تهذیب نفس آدمی و به کمال رسوندن اون در جهت دستیابی به سعادت و خوشبختیه. ابن سینا خط مشی کندی و فارابی رو با بیان کامل و سبک زیباتر و با شرح و تفسیر بیشتر ترمیم کرد. اون ماده و خمیر مایه‌ای رو که این دو نفر به دست آورده بودن مورد عنایت قرار داد و اون رو حاصل خیز و باور کرد و نتایج زیبایی از اون گرفت. ابن سینا فقط به نقل و شرح بسنده نکرده و کورکورانه از افلاطون و ارسطو پیروی نمی کنه، بلکه علارغم ترکیب فلسفه افلاطون و ارسطو در فلسفه نو افلاطونیان اون هم آرای این دو نفر رو جمع کرده و تجارب علمی ویژه خودش رو به اون اضافه کرده. ابن سینا بهترین تعالیم مورد اطمینان رو از گذشتگان اختیار می کرد و اغلب با مناقشاتش عیب نظریات گذشتگان رو برای مردم آشکار می کرد. اون در بسیاری از موارد در مقابل فلسفه کندی و فارابی هم موضع گرفت. گرچه فارابی سنگ بنای فلسفه اسلامی رو گذاشته، ولی جاودانگی اون تنها مرهون فضل و دانش ابن سیناست که تأثیر گسترده‌ای تو حوزه تفکر فلسفی شرق و غرب داشت. تمامی متفکران بعد از ابن سینا به نوعی با فلسفه اون در ارتباط هستن. اگر ابن سینا نبود، هیچ کس نمیدونه که فلسفه اروپایی چه سرنوشتی پیدا میکرد.
خب جناب شهریار، رفتیم سراغ، حالا یک گریزی زدیم به افلاک.
آره.
و این گذدنمون بیشتر به این دلیل بود که به نوعی بتونیم یک مثالی داشته باشیم از اون کلیت نگرش افرادی حالا مثل ابن سینا به هستی.
آره.
برگردیم دوباره سراغ ابن سینا اگه موافق باشیم.
آره. ببینید آیه از پنا، این بخش مهم فلسفه ماست، چون فلسفه میخواد راجع به جهان صحبت بکنه دیگه. اینم ادعاش اینه که من جهان رو دارم براتون قشنگ میگم که آقا از اینجا به بالا جهان چجوریه، پایین قمر چه شکلیه. ما مفاهیم دیگه ای هم داریم که تو فلسفه اسلامی خیلی مهمه، یکیش مفهوم حرکته که ما چند نوع حرکت داریم. ببین یه حرکت داریم حرکت قصری، اینه که من یه چیزی رو پرتاب میکنم. یه حرکت داریم حرکت طبیعیه، اینه که یه در واقع میگیم برای هر جسم بسیطی یه جسمی مثل خاک، آب، باد، آتش که توی زمین وجود دارن، ما یه جای اصلی در نظر میگیریم. اینا دوست دارن برگردن به جای اصلیشون
که مرکز زمین بوده اون موقع،
به حیز طبیعیشون میخوان برگردن. اینم یه بخش هستش و یه حرکت هم هست که